44 سال از انقلابی گذشت که این روزها به تایید ناظرانش با بحران مشروعیت روبروست، چون که گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نظام برخواسته از انقلاب بهمن 1357 رو در فراخوان‌هایی به چالش کشیدند و خواستار تجمع‌های اعتراضی به این مناسبت شدند. آنچه در صحنه کنونی انقلاب میشه دید شعارهای سیاسی رهبران نظام حاکم نیست که به ظاهر به گوش شهروندان معترض تکراری به نظر میرسه، بلکه شتاب و شکل‌گیری هسته‌های مخالفتی است که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های پس از اون به نام زن زندگی آزادی معروف شد، اتحادی ولو شکلی رو بین برخی چهره‌های مخالف پدید آورده، اتحادی که با نگاهی به پشتیبانی‌های بین المللی موجب شده تا معترضان و مخالفان وضع موجود در داخل هم با صدایی رسا از یک تغییر صحبت کنند. در میزگرد پیش رو همراه هستیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و همچنین امین بزرگیان، جامعه شناس در پاریس، و حامد شیبانی راد، سخنگوی حزب ایران نوین در پاریس هم به ما خواهند پیوست. من سلام میکنم به مهمانانی که همکنون با ما هستند و حضور دارند و اجازه بدید آقای بخشیته از شما آغاز کنم و همین سوال مشابه رو از آقای بزرگیان هم خواهم پرسید. اینکه اگر نگاه کنیم به انقلاب بهمن 1357 چه خاطری جمعی مشترکی میشه پیدا کرد در اون انقلاب، چه پتانسیلی میتونه اون انقلاب داشته باشه در پیوند با آنچه امروز شاهدش هستیم، و اینکه وقتی میبینیم در بیرون از مرزهای ایران تجمعهایی در همون روز برگزار میشه که به نوعی اون تجمعها اعتراضی است به انقلابی که در ابتدا به هر حال جمعیت بیشماری از ایرانیها پشتیبانش بودند.
با درود خدمت شما و مهمان محترم دیگر برنامه. خب 44 سال پیش مردم توی انقلابی شرکت کردن، از تمام نهله‌های فکری هم در اون حضور داشتن و اون چیزی که این وحدت رو رقم زده بود، شاید مهمترینش همین بود که خب یه نفر نباید توی مملکت هر جور که فکر میکنه درسته تصمیم بگیره، باید پاسخگو باشه، نباید زندانی سیاسی وجود داشته باشه، انتخابات آزاد برگزار بشه. حالا 44 سال از اون ماجرا گذشته، خب روحانیت موفق شدن که پس از انقلاب نخبگان سیاسی و دیگر جریان‌های سیاسی رو حذف کنن و خودشون رو به عنوان هژمونی طبقه انقلابی مسلط بر کشور چیره بکنن، که نتیجه این ایدئولوژی به اینجا رسیده که حالا یه بار دیگه یه نفری در رأس این مملکت قرار داره، او هستش که تصمیم میگیره که مثلا ما با چه کشوری رابطه داشته باشیم، با چه کشوری رابطه نداشته باشیم و و و هر چیز دیگری، و در نهایت خب میدونید هیچ پاسخگویی هم که وجود نداره. اما من میخوام از شما این اجازه رو بگیرم، اجازه بدید من از همین عنوانی که شما مطرح کردین برای اسم این میزگرد من وام بگیرم. و خب ببینید به ناکجا آبادی سالگرد انقلاب رسیده که فردی که رئیس جمهور شدنش نه فقط مفهوم جمهوریت رو به ابتذال کشید، که خب اون روندی بود که حالا انتصاباتی رو به عنوان انتخابات معرفی کردن، اما خود او تو صحبت‌های همین امروزش مطلبی رو مطرح میکنه که کاملا در تناقض با همون صحبتیه که آقای خمینی 12 بهمن 57 گفته. یعنی اون امروز میگه که در دین ما کسانی که رأی میدهند فقط رأی نمیدهند، بلکه پای این رأی و نظر میمونن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که چون یک بار 44 سال پیش تو رفراندومی حالا مردمی تو اون زمان اومدن با هر شرایطی گفتن جمهوری اسلامی بله، پس دیگه امروز هیچ احدی این اجازه رو نداره که بگه که ما دوباره خواستار یک رفراندوم جدید هستیم، در حالی که اون روزی که آقای خمینی اومد به تهران او اونجا مطرح کرد، گفت 50 سال پیش رفراندوم کردن که فلان حکومت باشه، اما اونا حق ندارن برای نسلی که اون موقع نبوده تعیین تکلیف بکنه. و خب حالا همین تناقض ها رو بیشتر هم تو صحبت های خود امروز آقای رئیسی و عملاً عملکرد جمهوری اسلامی در مقابل با اون شعارهایی که در ابتدا بود ما ملاحظه میکنیم که حالا اگر فرصت بود من در دور بعد بیشتر به اون می‌پردازم.
آقای بزرگیان، شما چگونه نگاه میکنید؟ شما آیا فکر میکنید که واقعا خاطره جمعی وجود داره از آنچه در انقلاب بهمن 57 اتفاق افتاد که بتونه یک جوری پیوندی پیدا کنه با آنچه ما امروز شاهدش هستیم و حالا به نوعی شاید در جایی هم اینگونه داخل پرانتز به نظر برسه که نقض غرضی هم داره اتفاق میفته درباره کلیت ماجرای سال 57؟
بله، خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان شما، مهمانان برنامه. ببینید، انقلاب 57 یک رویداد تاریخی بسیار مهمی هست، نه فقط در ایران بلکه در دنیا، و بسیار موضوع مورد توجه و مطالعه قرار گرفته. ببینید، انقلاب 57 مثل هر انقلابی یک صدایی توش بوده و این صدا به امروز هم منتقل شده. این که ما خواستار زندگی بهتر هستیم، ما اون چیزی که داریم رو نمیخوایم و چیز بهتری رو طلب میکنیم. این خلاصه از انقلاب 57 و هر انقلاب دیگه. 57 در واقع اون لحظه‌ای بود که یک جامعه‌ای تصمیم گرفت که یک مناسبات موجود در ساختار زندگیش رو تغییر بده، بنیانش رو برافکنه، یه بنیان جدیدی در واقع بگذاره. برای انقلابیون و برای مردم اون جامعه‌ای که انقلاب کردن، به طور مشخص مثل هر انقلاب دیگه، که چه چیزی به وجود خواهد آمد و چه چیزی از درون این انقلاب بیرون خواهد آمد، تو ساحت تخیل بود، تو ساحت آرمان بود. آرمان و تخیل محقق نشد، چیزی جایگزین شد که نتونست اون خاص رو برآورده بکنه. نکته مهم اینه که نکته که شما بهش اشاره کردید در مورد نقض غرض، اینه که از خلال نفی این روحیه و این خواست نمیشه انقلاب جدیدی رو سر سامون داد. زمانی که شما اون حرکت مردمی رو در سال 57 تحت عناوینی مثلا به عنوان فتنه یا چیزهایی مثل این نامگذاری بکنید، در واقع حمله دارید میکنید به خود اصل انقلاب، به خود همین روحیه جمعی که ما خواهان زندگی بهتر و تغییر شرایط هستیم. در واقع کسانی که انقلاب 57 رو به عنوان مثال فتنه می نامند، که در گفتارهای انقلابیون اکنون هم، حالا انقلابیون که نمیشه اسمش رو گذاشت، اپوزیسیون مشاهده می کنیم، در واقع کاری که می کنن اینی که به این روحیه جمعی که امروز وجود داره هم دارن حمله می کنن و اون رو نفی می کنن. نسبت ما با انقلاب 57 نسبتی با اون چیزی که تولید کرده نیست، با این روح جمعیه، با این خواست نپذیرفتن وضعیت موجوده، با این چیزیه که امروز هم وجود داره که آقا ما مناسبات موجود رو میخوایم تغییر بدیم. 57 از این حیث مهمه که داره نمایندگی میکنه این روح رو و این میل رو به بهبود وضعیت. من نکته‌ای که در نسبت با انقلاب 57 بار امروزمون میتونم روش تاکید بکنم اینه که انقلاب 57 یک حلقه‌ای بود از یک زنجیره‌ای که از پیش از انقلاب 57 شروع شده و تا امروز هم ادامه داره، و اونم خواست جمعی برای تغییر وضعیت. یه حلقه بسیار مهمیه. در ادامه انقلاب 57 تمام رویدادهایی که به وجود اومده و به وقوع پیوسته، مثل همین انقلاب، جنبش اجتماعی که در واقع در درون شخصی ما از سر میگذرونیم، به یه معنای لحظاتی هستن که تو این لحظات جامعه این میل به تغییر وضعیت رو در اون لحظات بولد کرده و نشون داده. 57 هم از این حیث اهمیت داره. و نکته‌ای که بسیار مهمه باید به این توجه کرد، در 57 این اراده عمومی تحقق یافت، یعنی نظام پیشین فرو پاشید و مردم لحظه‌ای از پیروزی رو تجربه کردن. چیزی که مورد غفلت قرار میگیره اینه که این لحظه تحقق رو یا لحظه پیروزی رو نباید با لحظه تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی دونست. تفاوتی وجود داره بین 22 بهمن و 12 فروردین. حتی این تفاوت در ناخودآگاه خود نظام هم وجود داره. این دو روز متفاوت رو این افراد، یعنی خود حکومت
آقای بزرگان، اجازه بدید پس همین رو من با آقای بخشیت هم بگم، چون نکته جالبی رو شما بیان کردید الان و بهش اشاره کردید، مسئله لحظه پیروزی با لحظه تشکیل نظام. ولی آنچه که ما میبینیم در رفتار نظام حاکم اینه که به نوعی رفتار میشه که لحظه پیروزی رو هم تلاش میشه به ظاهر تصاحب کنه جمهوری اسلامی. آقای بخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ تا چه اندازه با صحبتی که الان آقای بزرگیان کردن هم داستان هستین؟
آقای بزرگیان به نظرم نکته خیلی دقیقی رو بر اون تاکید داشتن، این که باید ظرف انقلاب 57 رو از انقلاب اسلامی جدا بکنیم. و اساسا دو پرسش وجود داره، این که چه شد که انقلاب شد، و پرسش دوم اینکه چرا انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی که بعد از اون انقلاب حالا به قدرت رسید، به این مرحله از دوباره استبداد رسیده که دقیقاً به همون نقطه برگشته که دوباره چه شد که انقلاب شد. و اساساً ببینید خود مفهوم انقلاب که یعنی سرنگونی یک نظم مستقری که خب حالا اومده دوباره قدرت میاد به یک رهبری جدید دیگه. اون اتفاقه ما کاملا شاهدش هستیم توی سال 57، یعنی با همون المانهای انقلاب که از یک سو رقابت بین نخبگان و حالا جریانهای سیاسی، در حین ائتلافی که وجود داره اون رقابت هم وجود داره، از سمت دیگه خود بسیج توده مردم رو هم شاهد بودیم. و بازی نکته دقیق دیگری که آقای بزرگیان به اون اشاره کردن اینه که اساسا میدونید انقلاب ها شناسایی زمان شروع و اینکه حالا این کی شروع قراره بشه یا قراره کی پایان پیدا بکنه برای انقلاب ها، عملا این یک امر بسیار دشواری هستش. چه بسا که بسیاری موقعیت های انقلابی وجود داشته که نهایتا منجر به یک نتیجه انقلابی نشده. اما در جنبندی صحبتم میخوام همین نکته رو عرض بکنم که بله، ما یک انقلاب 57 رو شاهد هستیم که طیف های مختلف، نهله های فکری مختلف به واسطه اون وحدتی که بین اونها وجود داشته، با اهداف جدی که توی قسمت پیشین صحبتم عرض کردم، از اینکه به دنبال یک قانون اساسی باشن، به دنبال یک انتخاباتی باشن، به دنبال دموکراسی باشن، یک فضای باز سیاسی رو دنبال بکنن. اما وقتی که انقلاب، یعنی زمانی که انقلاب تحقق پیدا میکنه، خب بعدش اون رقابتی که بین نخبگان وجود داره، خب اینجا هستش که نتیجهش میشه یه طبقه میاد بر دیگران پیروز میشه، که خب اینجا به واسطه اینکه طبقه روحانیت موفق شده که بر دیگران پیروز بشه، طبیعتاً ایدئولوژی همونها هم استوار شده که خب نهایتاً رسیده به همون نقطه استبدادی که امروز ما شاهد هستیم، که 44 سال پیش هم شاهد اون بودیم. و این میشه به این بگیم که به همون نقطه رسیدیم که دوباره آیا ایران بار دیگه از آبستن انقلاب جدیدی قرار داره یا نه.
آقای شیبانی راد، با شما هم صحبت رو پی بگیریم، کمی خب دیرتر ما تونستیم در خدمت شما باشیم. شما میدونم از دریچه دیگه نگاه میکنید. شما فکر میکنید اصلا انقلاب 57 و خاطره جمعی اون انقلاب در چیزی که امروز داره اتفاق میفته میتونه تاثیرگذار باشه، یا اصلا جدا میدونید این دو موضوع رو از هم دیگه؟ و به هر حال میدونم که شما امروز خب از یک انقلاب صحبت میکنید و اون هم یک انقلاب بود در زمان خودش، اون هم پشتیبانی جمعیت بسیاری رو به خودش خرید. این دو موضوع رو چگونه در کنار هم قرار میدید؟
بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه و مهمانان گرامیتون. پوزش بابت رسیدن به برنامه. نه، من کاملا موافق هستم که انقلاب ایران در مقابل 100% فتنه 57 قرار داره، و فتنه 57 رو من گمان نمی کنم که خواست جمعی بودش، و اصلا گمان نمی کنم که دزدیده شد، اگر بخوام به تعبیر دیگه صحبت دوستان رو بگم. همه انقلابیون 57 همین چیز رو میخواستن که اتفاق افتاد. خمینی 13 خرداد 42 سخنرانیش دکترین جمهوری اسلامی عیناً بیان کرده، سال 49 در کتاب ولایت فقیهش عیناً نوشته، توضیح مسائلش وجود داره. و همه اونایی که دوستان میخوان بگن که چیز دیگری میخواستن رفتن پشت خمینی، میدونستند. شما میتونین مراجعه بکنید به سفر کریم سنجابی به پاریس و خمینی به حضور نپذیرفت، مگر اینکه قبول بکنه که خمینی رهبر هستش. اگر وزک و سنر دیگه ای میخوایی میتونه به فیلم های مراجعه بکنه که کریم سنجابی دست میکشه به دست مردم و به دست خمینی تبرک بکنه به اصطلاح. و مشابه ما انواع و اقسام سندها میتونیم بیاریم. بذار من برای یه نمونه دیگه بگم، از دادگاه خسرو گل سرخی که در اونجا خودش عنوان یک لینیست اسلامی حرف میزنه، از علی و حسین صحبت میکنه. من اصلا اعتقاد ندارم که این انقلاب چیز دیگری بود و چیز دیگری قرار بود بشه، همین بود که شد. همه هم میدونستن، متا دی فکر میکردن که میتونن بیان انقلاب رو بعدن بدزدند، نتونستند، در روایت رو تغییر دادن که انقلاب دزدیده شد. فتنه 57 همون بود، خواست
اکثریت نبود. آیه یه سوالی پیشه، اگر همین اتفاقات رقم بخوره و جریان به سمتی پیش بره که بعدن نسل بعدی بیاد بگه خب این افراد هم انقلاب رو به اشتباه میگن که دزدیده شد، نمیدونم همین داستان رو تکرار کنن، اون وقت موقع سنگ رو سنگ بنا میشه؟
نه، ما الان بخاطر اینه که اتفاقا اگر انقلاب امروز رو میخوایم ببینیم که چه کسای استانبول هستن، اون دلیلی هستش که در روی دستش، روی ساید شیر و خورشید خالکوبی میکنه و در ضدیت کامل با فتنه 57 قرار داره. اگر ما میبینیم امروز مرد دخترها بدون حجاب در خیابون هستن، کسی هستن که با حجاب اجباری فتنه 57 مقابله میکنن با شجاعت. شما جای جای انقلاب امروز رو در ضدیت کامل با فتنه 57 میبینید و خاص مردم رو، انواع اقسامش رو. شما از زندانیانی که در زندان هستن و از پهلوی صحبت میکنن، از فاطمه سپهری میتونید صحبت کنید که با چادر کسی هست که همسر شهید شده شما میتونید ببینید، تا انواع اقسام مدل های دیگه و مثال های دیگه که میتونید ببینید. به اعتقاد من امروز انقلابی که در جریان هستش در ضدیت کامل با فتنه 57 قرار داره و آلترناتیوی که میخواد یک آلترناتیوی هستش که در مقابل آلترناتیو سال 57 بوده و من بگمانم به نوعی بازگشت به اون هویت جمعی و ایرانی استش که در این 44 سال سعی شده از ما گرفته بشه. و من فکر نمی کنم که اون اتفاقی که شما گفتین اتفاق بیفته، چون خاص مردم از کف خیابون ما برمیگیم، نه از روشنفکرانی که بخوان یک مدل دیگه رو به جای خاص مردم غالب بکنن به جامعه.
آقای بزرگان، نکته ای که الان آقای شیبانی راد گفت نکته ای که محل مناقشه بسیاری هستش، از جمله این که میگن که انقلابی که در سال 57 رخ داد انقلاب مردم نبود و گروهی از روشنفکران، حالا روشنفکر در اینجا به گروه های چپی معمولا اطلاق میشه از طرف برخی گروه های سیاسی، اونها بودن که این انقلاب رو پیش بردند و این بار این انقلابی که داره اتفاق میفته از کف خیابونه، چرا که مثلا رهبرانش، حالا جدایی از چند شخصیت سیاسی، مثلا شما شخصی مثل علی کریمی رو هم میبینید که در کنار خودش داره، شخصیتی که اصلا سیاسی نیست و هیچ رابطه‌ای هم نمیتونه با سیاست داشته باشه. تا چه اندازه میشه واقعا این گونه نگاه کرد به آنچه در گذشته اتفاق افتاد و آنچه امروز شاهدش هستیم و بعدها همونطوری که من الان به آقای شیبانی راد هم گفتم ادهی نیان بگن که خب این انقلاب هم دزدیده شد و منحرف شد؟
ببینید، گفتاری که شنیدیم گفتار آشناییه. حتی امروز هم نظام مستقر در ایران میگه این چیزی که در خیابان هستش متعلق به مردم است. یه گروه حد اقلی وجود دارن که اینا خواهان فلان تغییرات هستن، فلان تغییرات هستن. این خیلی گفتار آشنایی. بیراه هم نیست که یک شباهتی وجود داره بین گفتار نظام جمهوری اسلامی و گفتار مخالفان انقلاب 57. ببینیم، مسئله همچنان انقلاب 57. یعنی یکی از بحران‌هایی که در اپوزیسیون امروز وجود داره اینه که تعیین تکلیفش با انقلاب 57 تعیین تکلیف بگونه‌ایه که بر ضد خود وضعیت موجود نتیجهش به بار میاد، یعنی بر ضد همین میل به تغییر و میل به عوض کردن شرایط. در صحبتی که آقای شیبانی گفتن اگه دقت بکنید، ارجاعشون بر این که انقلاب 57 انقلاب نبوده مدام به کسانی هست که در پس از انقلاب 57 یا در فرایند انقلاب 57 در ساختار قدرت دست بالا رو پیدا کردن. هیچ اشاره‌ای به اون روح مردمی، اون خواستگاه‌های مردمی انقلاب نشد. اینکه خمینی چی بود، این چی بود، اون چی بود، اینا اصلا ربطی نداره به چیز. نکته‌ای که هست، این شباهت رو باید بهش توجه بکنید. نظام جمهوری اسلامی مدام در تفسیری که از انقلاب 57 در تمام این 44 سال ارائه داده این بوده که آقا جان انقلاب 57 رو ما کردیم، آخونده بودن، اسلام بوده، فلان بوده. تفسیر اینا رسمی از انقلاب 57 رو میبینیم. دقیقا همین تفسیر رو نیرویی که 57 رو فتنه میدونه این تفسیر رو قبول کرده و داره تکرار میکنه. یعنی بازم اینا هم دارن میگن که انقلاب 57 آخونده فقط بودن، تنها نیروی موجود در اون فلان بوده. این شباهت بیراه نیست. این اتفاقا از چی در میاد؟ از اینی که چه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی چه در ساختار اپوزیسیون راست به نیروی مردم بی‌اعتنا هستن، به خود پدیده انقلاب بی‌اعتنا هستن، به وش باور ندارن. برای همین هم هست که در تمام این سالها به جای انقلاب از واژه‌هایی مثل سرنگونی و براندازی استفاده کردن. تفاوت مهمی وجود داره بین رژیم چنج و انقلاب. اون چیزی که دوستان ازش حمایت میکنن رژیم چنج نه انقلاب. روح انقلاب رو به هیچ عنوان نمیتونن باور بکنن، چون روح انقلاب همون چیزیه که در 57 تحقق پیدا کرده و همین چیزیه که امروز در جامعه ایران وجود داره. این خیلی فرق میکنه با پروژه رژیم چنج.
آقای بخشی تجازه میدید که از شما هم همین رو بپرسم، شما تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا این دو پروژه پروژه متفاوتیه و آنچه که در 57 اتفاق افتاد یک روند طبیعی بود و صرفاً دیکته شده حالا بگیم احزاب و گروه‌های سیاسی به جامعه ایران نبوده؟
من صحبت‌های آقای شیبانی راد رو که داشتم گوش می‌کردم دیدم که واقعاً ما با یک جزم‌اندیشی جدی چه هستیم. از سمتی خب جمهوری اسلامی، از سمتی هم دیگرانی که نه دیگران مردم رو عرض بکنم، اما حالا دیگری که در جستجوی یک تنش جدی با جمهوری اسلامی هستن که هر کدوم هم دیگری رو دارن، در واقع هر دوی اونها یک اشتراک دارن، دو اشتراک دارن، یکیش جزم‌اندیشیه و دومیش این که در مقابل اراده مردم قرار دارن. من متوجهم که آقای شیبانی راد به دلیل منافع حزبی که دارن خب طبیعتاً بعضی مسائل رو دوست دارن اونطور که صلاح میدونن مطرح بکنن، اما من فکر میکنم دیگه حداقل به مفاهیم علمی احترام بگذاریم. انقلاب تعریف مشخصی داره، شما طبق هر کتابی اصلا روشنفکری چیه، هر دانشجویی که دو واحد علوم سیاسی هم پاس کرده باشه تعریف انقلاب رو وقتی که نگاه میکنه که سرنگونی یک نظام مستقر و انتقال قدرت دولت از یک رهبری به رهبری دیگه و بعد ساختاربندی مجدد، حالا دوباره بشه فرمت های خاص خودش رو پیدا میکنه، همه اونها توی سال 57 شکل گرفته و عرض کردم مثلا ظرف اون انقلاب بعد از اینکه جمهوری اسلامی هم به قدرت رسیده خود این دوتا دو معقوله جدا، دو آسیب شناسی جدا رو لازم داره. و آن چیزی که امروز ما شاهد اون هستیم باز به نظر میرسه که اساسا چیزی که هنوز انقلاب زمانی که بالفعل شد ما از اون میگیم انقلاب، قبل از اون رو ما نمیتونیم لفظ انقلاب رو بیاریم برای اون. و به نظر میرسه که همین خطاهای محاسباتی که اتفاقا از سمت اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره که نه استراتژی مشخصی دارن، نه سازماندهی وحدت جدی دارن، نه رهبری جدی رو عطف به مردم داخل دارن دنبال میکنن، سبب میشه که آسیب بزنه به اون اراده مردمی که در خیابونها در مقابل استبداد میستن. جناب شیبانی راد، مردم خیلی شما هم میگین که یه جوری صحبت میکنین که انگار مردم اومدن به شما وکالت دادن از داخل ایران که مایی که داریم شب میدیم تو اون ماها که اعتراضات بود که میرفتن چش تو چش گلوله اعتراض میکردن، اومدن وکالت دادن که اونها به شما وابسته هستن، یا اونی که رفتش توی زندان، اونی که اعتصاب قضا کرد به شما وابسته است. نه، مردم خیلی بلند، من شما کلی صحبت نمیکنم، نمیخوام عطف بدم به همه، اما طیف قابل ملاحظه ای از همون مردمی که توی خیابون ها بودن شعار میدادن، شعار نویسی میکردن، فعالین سیاسی که تو همین شبکه‌های مجازی بودن یک شعاری رو خیلی جدی میگفتن که نه شاه میخوایم نه رهبر. من فکر میکنم این کاملا مشخصه و در مقابل دو جزم اندیشی وجود داره و ای کاش نقطه‌ای گذاشته بر پایان این جزم اندیشی که در برخی از اپوزیسیون وجود داره و اونها هم به اراده مردم بپیوندن تا مسیری که برای عبور از یک استبداد میتونه فراهم بشه خب با هزینه کمتری این مسیر رو طی بکنه.
آقای شیبانی راد، فکر کنم که صحبت‌های بسیاری مطرح شد و شما مایل باشید که پاسخ بدید به مطالبی که مطرح کردن، ولی جدایی از اون بعد میخوام که سوالی رو بپرسم در ارتباط با همین مسئله اپوزیسیون و خب ما نشستی هم که اخیراً شاهدش بودیم، شاید یک جایی هم انتقاد آقای بخشیته نسبت به نشستی بود که برگزار شد که اون رو بعداً با شما پی بگیرم.
بله، این نکته‌ای که جناب بخشنده گفتن خب خیلی امیدوارکننده بود برای من، چون من اصلا تو صحبتام نگفتم که ما و چه حزب ما چه گرایش شما نمایندگی میکنه مردم، ولی وقتی که ایشون نسبت میدن اینو، یعنی که خودشون هم احتمالا میدونن که خب مردم چه چیزی رو میخوان. این حرفی که از دهان من مطرح کردن که من نگفته بودم به نوعی نشون دهنده اینه که خودشون هم باور دارن که مردم جامعه چه چیزی میخوان. ولی خب به هر حال نکته مهمی که هستش که با گفتن این که طرف جذب اندیش هستش به نتیجه نمیرسیم، و اینکه شما نشون بدید کجاست. اگر صحبت از انقلاب میکنید، اگر میخواین نوع اکادمیک نگاه بکنید انقلاب، شما چند تا فاکتور رو باید انقلابتون داشته باشه. از همه مهمتر این که باید آزادی خواهانه باشه. یعنی اگر شما در انقلاب اون خواسته و مطالبه مرکزیش آزادی نباشه، در اکادمی بهش انقلاب نمیگن. دوم اینکه باید ایدئولوژی داشته باشه. شما برگردیم به همون آزادی، اون آزادی که امروز مردم در شعارشون هم هستش، مقایسه بکنید با اون آزادی زمان جمهوری اسلامی که میخواست بر سر کار بیاد. اگر راجع به ایدئولوژی حرف میزنیم، امروز ایدئولوژی مشخص است، ایدئولوژی و گفتمانی که در ضدیت کامل با 57 هستش. گفتمان و ایدئولوژی که امروز صحبت میکنیم ایدئولوژی سکولاریسم هستش، اگر حالا میخواین نامش رو بزنید ایدئولی. گفتمان دموکراسی سکولار هستش، مبتنی بر حقوق بشر و در ضدیت کامل هست در فضای روبروی اون گفتمان 57 هست که رژیم برآمده از اون هست. اگر میخوان مردم یک رژیمی رو سرنگون بکنن، رژیم برآمده از یک گفتمانی رو، قطعا در ضدیت کامل با اون هستن. من به نظر من اگر ما بخوایم اینا رو اصلا تفکیک بکنیم، بگیم خواست امروز مردم در ادامه خواست 57 اصلا مسیر رو اشتباه رفتیم. من دوباره تکرار میکنم، لازم نیست به گروه ما، به حزب ما و به شخص من نگاه بکنید. خواستهای مردم رو کف خیابون ببینید، شعارهایی که میدن رو ببینید. حالا شعار ساختگی که یک گروه خاصی ساختن رو و شما هم دوستان تکرار بکنید، بذارین کنار اصلا خواسته خود مردم، از همین شعار زن زندگی آزادی شما شروع بکنید تا چهره همه همون کسانی که شما صحبت میکنید که چشمشون از دست دادن به عنوان مثال بدون حجاب با دنبال آزادی های فردی، آزادی های آسمانی رو گذاشتن کنار، زندگی زمینی میخوان و و و. میتونیم این بحث رو بیشتر باز بکنیم، اما اگه من دوباره تکرار بکنم، بخوایم برگردیم به نوع نگاه آکادمیک به انقلاب، شما بایستی مطالبه اصلیتون آزادی باشه که ما در این انقلاب میبینیم، باید ایدئولوژی داشته باشه و بایستی که بخش بزرگی از جامعه همراهی بکنه و همه اینها رو ما میبینیم و چیزی نام جز انقلاب نیست و نمیتونیم نام دیگرش بگذاریم. اینکه هنوز پیروز نشده بحث دیگری است. خیلی از انقلاب ها ممکنه زمانهایی رو طول بکشه. خود همون انقلاب 57 تو صحبت دوستان بود که حالا البته برای من خیلی جالب هستش که من نمیدونم الان شما میتونین یک عکسی از 22 بهمن 57 نشون بدید به مردم و مردم بگین که آیا شما احساس پیروزی میکنین، چون تو صحبت دوستان من شنیدم گفتن که اون لحظه پیروزی. ببینین پاسخی که به شما میدن چه هستش، میتونین نظرسنجی بذارین. اون لحظه رو شما به هر کسی نشون بدید، امروز من ادعا میکنم که جمعیت بزرگ ایران، اکثریت قاطع ایران احساس شکست و سقوط به دره تباهی میدونن اون روز 22 بهمن رو. و اگه میخوایم به قبلترش بریم، ببینیم که بله من هم موافقم که از 22 بهمن شروع نشد، میتونیم از سینما رکس آبادان شروع بکنیم. بله سینما رکس آبادان شروع این انقلاب بود. میتونیم قبلتر بریم، از ترورها شروع بکنیم. میتونیم از حتی خیلی دورتر بریم، از ترور حسنین منصور شروع بکنیم. قطعا همینطور هستش. و میتونیم حتی به 32 به 29 برسیم، ترور ازمارا برسیم. و این انقلابی که شما صحبتش میکنید که خاص اکثریت هستش، ریشه‌اش از دهه 20 شروع میشه، با ترور شروع میشه، با کشتن شروع میشه و حذف دیگری که مثل خودشون فکر نمی‌کنن شروع شده و تا به 57 ادامه پیدا کرده. و اون گروه به اصطلاح روشنفکری که خودشون سالها مبارزه کردن به نتیجه نمی‌رسن پیروز بشن و با دست به اسلحه بردن روز به روز ایزوله‌تر میشن، چاره‌ای ندیدن جز اینکه بیان پشت سر خمینی، برن خمینی رو از نجف بردارن ببرن جایی. و همونجور که گفتم ما نمونه های بسیاری داریم میبینیم که رفتن به دستبوسی خمینی در پاریس که قبولشون بکنه جز انقلابیون باشن. شعارهایی که ما در خیابونها میشنیدیم در مورد خمینی بودش، عکسایی که میدیدیم خمینی بودش. نمیدونم چطور میتونه بگه که انقلاب کسان دیگه ای هدایت میکنه به غیر از آخوندها. 12 بهمن که خمینی به ایران اومد، اون جمعیتی که رفتن به استقبال سیستم خمینی که آخوند رفته بودن، نه به استقبال کریم سنجابی به عنوان مثال و و و. من در تعجب هستم که این فکت هایی که وجود داره چگونه میتونیم بعد از 44 سال با وجود همه آرشیف هایی که وجود داره و همه دیدن همچنان شما منکرش بشین.
آقای شیبانی راد، اجازه میدید که حالا از اینجا به این قضیه نگاه بکنیم که به هر حال شما فعالیت حزبی میکنید و تعدادی از چهره های سیاسی هستند که الان خودشون رو مطرح کردن به عنوان کسانی که دارن خط و مشی رو برای تحولات ایران مشخص میکنن، از جمله ما شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که حزب شما هم به ایشون نزدیک هستن. اما سوال اساسی و مشخص اینه که اون چه که من میبینم یک شکل خاصی هستش، یعنی گروه هایی هستن که به ظاهر نه در این نشست ها میتونن جایگاهی داشته باشن، نه در آنچه که حالا اگر بپذیریم تحولات آینده است میتونن جایگاهی داشته باشن. این رو از نشست روز گذشته هم میشد دید به نوعی و صحبت حاضران، و از طرفی همچنان که ما شاهد این هستیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، صحبت از این هست که افرادی هم که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند در شکل خودشون، مثلا میرحسین موسوی، اونها باید بیان حساب پس بدن. این شرایط خاص و این نوع نگاه رو تا چه اندازه متمایز میدونید از آنچه که در 57 اتفاق افتاده و شما انتقاد بهش میکنید؟
ببینیم، بزنین من اول یه مدلی که میشه از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تشبیه کرد رو مثال بزنم. به اعتقاد من و ما در حزب ایران نوین بایستی نیروهای مخالف رو به یک مثلث تشریح بکنیم. یک ضلع این مثلث چه بخواهیم چه نخواهیم، با توجه به همه نظرسنجی های مختلف و گوناگونی وجود داره و اقبال عمومی که وجود داره، شاهزاده رضا پهلوی است و اون کسی هستش که مردم بهش میدونیم و تکرار میکنم در تمام نظرسنجی از هر نوعش که شما بگیرید، تمام سالها ایشون با اختلاف بسیار بسیار زیاد از بقیه جلوتر بودن، باعث اعتماد به این مثلث هستن. یک ضلع دیگر این مثلث چهرهای شاخص هستن که به حال نشست دیروز میتونه یک مثالی از این باشه. چهرهای شاخص این انقلاب، چهرهایی که به حال نفوذ کلام دارن و میتونن حرفشون با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی که دارن شنیده بشه و میتونن اینها نمایندگان این انقلاب باشن، میتونن سفیران باشن، میتونن وکلا باشن، هر ترمی که میخوایم استفاده بکنیم. اما ضلع سومش که شاید مهمترینش باشه، ضلع سیاسی است. ضلع گروه‌ها، احزاب و افراد سیاسی است که میخواهند اون خلأ قدرت پس از جمهوری اسلامی رو ادعا میکنن که میتونن پر بکنن. افراد مثل میرحسین موسوی در اونجا هستن که قرار میگیرن که آیا میخواهند بپیوندن به این جمع یا خیر. قدم اول همونجوری که گفتم نفع 57 هست، کسی که
یعنی سوار اون اتوبوسی بشن که شاهزاده رضا پهلوی گفتن.
دقیقاً. یعنی شما اگر میخواهید بیایید و در اون ضلع سیاسیون و اون گروه های سیاسی احزابی در اون ائتلاف شرکت بکنید، اولین قدم اینه که اون گفتمان 57 و رژیم برآمده از 57 رو نفع بکنید که بدونید که از اون جدا شدید و به جمعیت خواهان سرنگون جمهوری اسلامی پیوسته.
خب مثلا الان مجاهدین همین خاصیت رو دارن، اونها هم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، خودشون رو تنها سازمان یافته میدونن. خب در این میون اونها توی این اتوبوس جایی دارن؟
ببینید، یه سری اصولی وجود داره که به هر حال باعث هر کسی که بدون اصول که نمیشه حرکت کرد، خصوصا در مسائل سیاسی. یک مرام سیاسی وجود داره، یک اصول و خطوط قرمز اگر میخوایم بنامیم، هر کسی که اونها رو بپذیره میتونه سوار این اتوبوس بشه. و یکی از اون اصول، یکی از اصول سگانه خصوصا، پذیرش نوع نظام خروجی صندوق رأی است. یعنی نوع نظام رو صندوق رأی تعیین خواهد کرد، نه هیچ کس دیگه، چه نوع پادشاهی باشه نظام، چه نوع جمهوری باشه. اگر مجاهدین این رو بپذیرند، که نمیپذیرند، برای این گروه نوع نظام از پیش تعیین شده است، خب اصلا نمیتونن همراه بقیه سوار اتوبوس بشن. اما اگر این رو بپذیرند، با دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر موافق باشن و با تمامیت ارضی ایران مشکلی نداشته باشن، حتی بر اونها هم جا هست.
بله.
پس بذارید من پیش بینی بکنم که اون شرط اول رو نخواهند پذیرفت.
پس بذارید من اینو از آقای بزرگیان پی بگیرم. آقای بزرگیان، صحبت‌های آقای شیبانی راد رو شنیدیم. یک سوالی برای خود من پیش میاد که خب حالا صندوق رأی قرار تعیین کننده باشه، که خب معلوم نیست صندوق رأی کی قرار به کار گرفته بشه، اما در این شرایط شاهزاده رضا پهلوی از یک اتوبوسی صحبت میکنن، واقعا چه تضمینی وجود داره و چطوری بگم میشه اینها رو از چه کانالی رد کرد که چه افرادی داخل اون اتوبوس بشینن، وقتی که صحبت از این میشه که مثلا میرحسین موسوی که به نوعی صدای اعتراضش رو هم بلند کرده، یکی از همین چهره‌های شاخصی که در این نشست حضور داشت خانم علی نژاد عنوان میکنن که باید مثلا به گفته ایشون به جنایات میرحسین موسوی رسیدگی بشه پس از اون، یعنی هنوز که نظامی شکل نگرفته.
جالبه، به جنایات آقای موسوی باید پرداخته بشه، اما کل اون دوران پهلوی و سرکوب‌های سیاسی متعددی که صورت گرفته ازش ستایش میشه. من حالا قبل از که به این موضوع بپردازم دو نکته رو قبلش باید اشاره بکنم. یکی این که هیچ انقلابی از مسیر نفی انقلاب‌های پیشین محقق نمیشه، یعنی شما نمیتونید با نفی انقلابی که در گذشته صورت گرفته، یعنی همین خواست جمعی برای تغییر وضعیت موجود، اون روح حاکم بر جامعه، انقلاب از انقلاب جدیدی حمایت کنید. نفی اون روح، نفی اون میل در واقع نتیجهش میشه نفی میل موجود. هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. اینی که اون انقلاب رو فتنه به نامیم و فلان حرفا، سویش فقط یه چیزه، نفی انقلاب موجود، نفی انقلابی که در لحظه حاضر در جامعه وجود داره. ایدئولوژی جامعه، ایدئولوژی های جامعه، خواستای جامعه در هر مقطعی تغییر پیدا میکنه. در کشور فرانسه هم، در کشورهای دیگه هم، چیزی که جامعه امروز فکر میکنه با جامعه 50 سال قبل، 100 سال قبلش فرق میکنه. این خیلی مهم نیست. مهم اینه که اون اراده حاکم بخواد وضعیت رو تغییر بده. اون در سالهای 56 57 قبل از اون، به دلیل ساختار سیاسی که در ایران حاکم بوده، مردم در اعتراضاتشون، در اون روحی که باعث شد در خیابانا بیان و اون نظام رو بر بیاندازن، اون نظام فاسد پهلوی رو بر بیاندازن، خواست آزادی بوده، خواست استقلال بوده، خواست جمهوری بوده. این خواستا در ساختار قدرت توسط یک گروه سیاسی یا گروه‌های سیاسی میتونن معانی مختلفی بشن و تغییر بدن، همونجوری که در آینده این خطر پیش روی ما هست.
یعنی الان هم به نظر شما همون خواستگاه ها و همون مسائل وجود داره؟
خدمتتون عرض میکنم، من خدمتتون عرض میکنم، اون چیزی که مردم نمیخواستن در اشل کلی، اون نظام تک‌حزبی بود، اون سازوکار ساواک و سرکوب سیاسی بود که اقوام رو سرکوب میکرد، گروه های سیاسی رو سرکوب میکرد. مردم چیزی که نمیخواستن فاصله طبقاتی بود، فاصله طبقاتی که در زمان لحظه انقلاب در ایران وجود داشت، حتی تا امروز هم بی نظیره اون فاصله طبقاتی. مهم اینه که شما در مثلا اجلاس دیروز که مشاهده کردید در جورج‌تاون واشنگتن بود، به وضوح میتونستید ببینید آدم هایی که در این به عنوان این گروه کنار هم دیگه نشستن، یه عدم باوری دارن به همین نیروی مردم، به همین جنبش زن زندگی آزادی که در جامعه امروز وجود داره. و این افراد خودشون رو به عنوان نمایندگان، رهبران یا فلان این جنبش، این خیلی عجیبه، جنبش زن زندگی آزادی از سه عنصر تشکیل شده، بنیانش بر سه عنصر: زن، زندگی، آزادی. شما حرفی از زنان زده نشد در این اجلاس دیروز، اصلا مسئله زنان غایب بود. مسئله زندگی بهش اتفاقا حمله شد. وقتی شما یکی از سخنرانان، یکی از رهبران خودخوانده داره دفاع میکنه از تحریم، تحریم هیچ معنایی نداره جز ضعیف شدن زندگی مردم، حمله به زندگی. یه نیرویی که طرفدار زن زندگی آزادیه نمیاد به زندگی حمله بکنه، مردم رو، زندگی واقعی مردم رو تضعیف بکنه. و از اون مهمتر، حمله شد به آزادی. یکی دیگه از سخنرانان گفتش که هر کسی که امروز درباره شکل حکومت حرف بزنه داره خیانت میکنه. یعنی آزادی امثال بنده، من نوعی رو در مورد شکل حکومت، اینکه جمهوری باشه، سلطنت باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، رو تحت عنوان خیانت نامگذاری کرد. یعنی پیش از اینکه یک انقلابی رخ بده، دادگاه‌های شهری تشکیل شده. و بعد نکته جالبش اینه که بر ضد همون بنیان زن زندگی آزادی، اون اتفاقی که من نوعی دیروز دیدم اینه که این تنوع و این روح مردمی که در زن زندگی آزادی وجود داشت در این 4-5 ماه رو این دوستان نادیده گرفتن و سعی کردن که اولا خودشون رو به عنوان رهبران این جنبش معرفی کنن، که در حالی که یکی از نیروها هستن، فقط یکی از هزار نیرو هستن. دوم این که تمام این نیرو رو و تمام این قدرت رو که در جامعه وجود داره رو کانالیزه کنن به سمت یک سری ایده های خاص، یک سری حرف های خاص. و این حمله به زن زندگی آزادی و حمله به انقلاب موجود و روح مردمی موجود در این انقلاب به نام رهبری این جنبش واقعا چیز عجیبیه که حتی در 57 هم ندیدیم. اگر در انقلاب 57 ما از این حرف میزنیم که چگونه اون بنیانهای اون روح مردمی به غارت رفت، این بعد از پیروزی انقلاب بود. ما پیش از پیروزی انقلاب داریم با این لحظه مواجه میشیم. ما خمینی رو امروز میبینیم که داره مدام صحبت از اتحاد میکنه، یعنی همون وحدت کلمه خمینی. این خمینیسمی که امروز وجود داره تحت عناوین شاهزاده و دیگران واقعا باید با این مقابله کرد.
آقای بخشید، شما مگر این مسئله رو بگین که بعد یک جنبندی داشته باشیم من پرسش پایانی رو بپرسم.
بله، مطلق‌گرایی عامل اصلی انحراف از دموکراسی هستش و خب من یه وحدت دیگه ای رو هم بین جمهوری اسلامی و حالا جریان نزدیک به آقای شیبانی را در صحبت‌های ایشون باز دریافت کردم، این بود که خب جمهوری اسلامی میگه که اونم وعده آزادی و دموکراسی میده، میگه ما داریم انتخابات برگزار میکنیم، منتها صندوق رأی هم میذاریم، منتها هر کی که ما تایید صلاحیت کردیم بعد شما میتونید بیان بهش رأی بدین. و حالا آقای شیبانی راد و دوستانشون هم ظاهرا همون جوری هم میگن که حرف از آزادی و صندوق رأی میزنن، اما دوباره اونا هم یه تایید صلاحیت دارن که هر کسی که حالا انقلاب 57 رو فتنه 57 بخونه گویی که حالا جمهوری اسلامی یکی از شرایطی که تو این سالهای اخیر داره مثلا میگه 88 رو باید بگیم فتنه یا چیزهای دیگر هر جایی که خوشش نمیاد. این طرف هم ظاهرا همین ماجرا شکل گرفته. البته من هنوز هم متوجه نشدم حالا شیبانی را در تعریف انقلاب، واقعا حالا انقلاب که تعریفش مشخصه و باز به شاخه های دیگری اشاره کردن که باز توی خود مفهوم انقلاب ارتباط نداشت، اما این که میگن که انقلاب باید ایدئولوژی داشته باشه که خب همه انقلاب ها ایدئولوژی داشته، جمهوری اسلامی هم ایدئولوژی داشت، هرچی بدبختی هم ما امروز داریم به خاطر همون ایدئولوژیه که داشتن، که اگه قراره اینا هم دوباره بخوان ایدئولوژی داشته باشن که دارن میگن تازه آقای شیبانی یاد داره میگه جمهوری اسلامی ایدئولوژی نداشته، اینا میخوان ایدئولوژی داشته باشن. خب ایدئولوژی مطلق گرایی، ایدئولوژی جزمندیشیه. من نمیدونم چطور این واژه ها رو در کنار همدیگه اجاره میکنن و قرار میدن. و اینکه حالا دوباره یک شاخصه دیگه ای رو مثلا بحث آزادی، خب همه انقلاب ها از آزادی صحبت میکنن، یعنی شما انقلاب فرانسه هم 5 تا جمهوری بعد از انقلاب فرانسه هم شکل میگیره که حتما همه به اون آگاه هستن، همه تیپ ها بازم از آزادی صحبت میکنن. و من فکر میکنم که واقعا اون چیزی که امروز در این میون که زن زندگی آزادی رو این شعار مقدس و زیبایی که مطالبه جدی مردم هست و نشون میده چقدر هم به یک بلوغ سیاسی رسیدن، هم جمهوری اسلامی تلاش داره به ابتذال بکشه و هم متاسفانه برخی دیگه اون رو میخوان مصادره بکنن و خب ای کاش که این اتفاق نمیافتاد.
آقای شیبانی راد، مایلم این پرسش رو بپرسم به عنوان پرسش نهایی که یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، حالا اگر که شب صحبتی هم در پیوند با صحبت های آقای بزرگیان و آقای بخشیت شما داشتید حتما میتونید بیان کنید، ولی واقعا سرنوشت انقلاب اسلامی 44 ساله رو چه چیزی به نظر شما و در کجا رقم خواهد زد؟
ببین، انقلاب اسلامی مدت هاست که مرده و الان بوی نعش انقلاب اسلامی رو حتی موسوی هم شنیده و حس کرده، و اگر موسوی که چند ماه پیش امام خوبی ها حرف میزد و الان یکی از 57 بایست عبور بکنه، از انقلاب بایست عبور بکنیم، یعنی این بوی تعفن این نعش رو حس کرده، اونو تموم شده است. اما آیا پیروزی این انقلاب در هفته های آینده است، ماه های آینده است؟ سوال در واقع اینجاست و با چه هزینه ای، و تمام تلاش همین هستش که این هزینه هرچه کمتر بشه و سرعتش خیلی بیشتر بشه، و با توجه به استقبال مردم برخلاف ادعای دوستان، استقبال مردم حتی از کنفرانس دیشب، حتی از همراهی چهره های شاخص، حتی از احزاب و گروه هایی که در این مسیر حرکت میکنن، این نویدی میده که به نوعی ما دور نیستیم از اون. به عنوان مثال از تحریم که صحبت کردن که مردم تحریم نمیخوان، تحریم یعنی کشتن زندگی، من فکر میکنم مخاطب حداقل میشه اینو به شعور مخاطب واگذار که اگر امروز از مردم ایران بپرسید آیا با تحریم سپاه، با تحریم امپراتور مال خامنه‌ای، با تحریم جمهوری اسلامی موافق هست یا نه، بالای 80%، بالای 90% موافق هستند. شما میتونید مراجعه بکنید به جمعیتی که 20 فوریه در بروکسل روبروی پارلمان جمع خواهند شد برای اینکه سپاه رو در گروه های تروریستی قرار بده. من فکر میکنم انقدر شواهد زیاد هست که دیگه نیازی نیست پاسخ بدیم که مردم امروز چی میخوان، فقط کافیه که چه به شبکه های مجازی چه با اطرافیان راجع به صحبت بکنیم. اما نکته ای که مهم هستش به نظر من این که بذاریم بگم همون تعبیر اتوبوس شاهزاده رو مطرح بکنم، این اتوبوسی که حرکت کرده متوقف نمیشه، هر کسی که سوارش بشه موفق میشه که با این اتوبوس به اون سرمقصد منظور برسه، به اون ساحل هم برسه، و هر کسی هم که تلاش بکنه در برابرش مقاومت بکنه هیچ چاره نداره جز اینکه زیر چرخه این اتوبوس له بشه. و من واقعا از به همه دوستان پیشنهاد میکنم که مقاومت رو در برابر خواست مردم کمتر بکنن، سعی بکنن مردم رو بیشتر درک کنن خواستشون رو، که مجبور نباشیم ما اینجا در کنار همدیگه صحبت بکنیم که آیا مردم، به هر حال نکته جالبی بود که تو صحبت جناب بزرگیان بود که خواست امروز مردم خواست 57 است. من با کدوم فکت، با کدوم معیار، با کدوم برداشت به چه نتیجه ایشون رسیدن واقعا برام جای سوال هستش که آیا خواست مردم امروز همچنان خواست 57 که وقتی ما بر زدیت با گفتمان 57 صحبت میکنیم یا بر زدیت با گفتمان امروز مردم، خواست امروز مردم. من جز عذر میخوام که از این کلمه استفاده میکنم ولی اجازه بدید راحت صحبت کنم، جز لجبازی با خواست مردم چیز دیگری نمیبینم. ممنونم.
خواهش میکنم. آقای بزرگیان شما چه فکر میکنید؟
والا ادامه 57 و اون نیرویی که در 57 بود، همونجوری که خود 57 هم نیرویی بود که در مشروطه وجود داشت، تعیین تکلیف جامعه ما همین تداوم اون روح 57. مثلا خود آقای موسوی هم به هیچ عنوان از 57 در همین بیانیه اخیرشون عبور نکرده، اتفاقا تایید کرده به 57، اونجایی که میگه اگر سال 57 بحثی بود که گذشتگان نمیتونن برای امروز ما تعیین تکلیف کنن، این قانون امروز هم هست. یعنی بازگشت این روح 57 رو حتی در بیانیه اخیر هم میبینیم. اون چیزی که مثلا موسوی ازش عبور کرده سازوکارهای جمهوری اسلامی، نکته اهمیتش همین بود که از ابتدای قضیه هم بهش اشاره کردیم. روح 57، روح انقلاب با روح جمهوری اسلامی یا اون چیزی که میراث 57 بوده متفاوته. نکته ای که هست باید بهش توجه کرد اینه که بله، بسیاری از افراد جامعه به دلیل شرایطی که وجود داره، به دلیل بن‌بست‌های سیاسی که وجود داره، چشم امید می‌بندن به یه سری از نیروهای سیاسی. این چشم امید به نیروهای سیاسی رو اتفاقا در 57 تجربه کردیم. اون چشم امیدی که جامعه بست یا دل در گروه ارتجا داد، این دل در گروه ارتجا امروز هم وجود داره. این سیاستی که هست، من اسمش سیاست استیصال میذارم، یعنی افراد جامعه نسبت به شرایط موجود واقعا خسته و آسیان، عمیقا نمیخوان، زندگیشون رو نابود کرده شرایط موجود. در این شرایط به هر چیزی که در واقع این امید رو بهشون بده که از این وضعیت بخواد نجاتشون بده دل میبندن، بهش خوش نشون میدن. این سیاست، سیاست استیصاله. اتفاقا این سیاست استیصال از محصولات نظام موجوده. این نمیتونیم اسمشو اون چیزی که باید ازش دفاع کرد، اون در واقع همین نکته است که شما تحت همون در مسئله به قول من اون چیز اتوبوس مطرح کردید.
بله،
روح انقلابی جامعه امروز ما اتفاقا این رو به ما متذکر میشه که سوار اینجور اتوبوس های ارتجایی نباید شد، چون این اتوبوس ها در واقع ضد انقلاب هست، ضد اون روحی هستن که میخواد وضعیت موجود رو تغییر بده. همین هم هست که باعث شده که جنبش زن زندگی آزادی اهمیت پیدا بکنه، چون یکی از خصلت های جنبش زن زندگی آزادی نسبت به بقیه اتفاقاتی که در گذشته داریم میبینیم اینه که داره به همه نمیگه. این نگفتن به همه اون نیروهایی که در واقع یه جورایی خواستار بازگشت هستن، خواستار ارتجاع هستن، به نظر من از مهمترین ویژگی های جنبش موجوده. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. آقای بخشی با شما هم داشته باشیم، شما سرنوشت رو در چه چیز و در کجا میبینید که رقم بخوره برای انقلاب اسلامی 44 ساله؟
هانتینگتون میگه که بسیج گروه های جدید در سیاست با سرعتی که نهادهای موجود امکان تطابق با اون رو نداشته باشن باعث میشه که انقلاب رقم بخوره. خب امروز مردم واقعا از قید و بند جمهوری اسلامی رها شدند و انقلاب اسلامی، یعنی در 44مین سال خودش به واسطه حضور جمهوری اسلامی، با یک ورشکستگی سیاسی روبرو شده که شاید مهمترین دلیل اون هم که به اینجا رسید، یکی از اصلی ترین هاش دروغ بود که از ابتدا شعارهایی که داده شد تا همین امروز. این که ما در آینده با عبور از جمهوری اسلامی مواجه هستیم به نظر من بله، اما این که آیا این به معنی به قدرت رسیدن روی دیگر جمهوری اسلامی یعنی جزمندیشان و مطلق گرایانیه که حالا امروز ردای دموکرات سکولار رو میخوان به تن کردن و اینطور شعار بدن، من بعید میدونم و فکر میکنم که امروز مردم میخوان که از جمهوری اسلامی عبور بکنن به همون دلایلی که سال 57 از نظام پهلوی عبور کردن، با این تفاوت که امروز فهم‌پذیری بیشتری پیدا کردن و اگر از یه اتوبوس میخوان پیاده شن به این معنی نیست که سوار یه اتوبوس دیگه میخوان بشن، چون اساساً دیگه تمایلی ندارن که مقلد سیاسی کسی، فردی یا گروهی باشن.
سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه که در این میز گرد حضور داشتند. احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ما بودند، همچنین حامد شیبانی راد سخنگوی حزب ایران نوین در پاریس ما رو همراهی می‌کردند و همراه بودیم با امین بزرگیان جامعه شناس در پاریس در میزگرد انقلاب ایران از کجا تا ناکجا سرنوشت انقلاب اسلامی رو چه چیزی و در کجا رقم خواهد زد.